کدام مخاطب در جبهه ملی؟ من مطلب این هفته خود را نیز به جبهه ملی ایران اختصاص دادم و حتی قصد دارم سخنانم را در این مورد در یکی دو مقاله دیگر هم تکمیل کنم، چرا که به نظر من به عنوان ناظری بیرون گود ایستاده دو سه سالی است که جبهه ملی داخل کشور پس از مدت‌ها سرگردانی و نیافتن راهی برای خروج از بنبست سه دهه پیش خود توانسته است نفسی تازه کند، نیروهای نوخاسته را به خود جذب نماید و در ساحت زندگی سیاسی کشورمان به عنوان یک نیروی با سابقه ریشه دار و در این حال صاحب نگاهی ناوابسته به ایدئولوژی و معطوف به آینده مطرح شود. در نتیجه نحوه انعکاس جریان این نوسازی و احیا در خارج کشور نیز برای همه علاقمندان به سرنوشت کشور اهمیت دارد. باید به آن پرداخت و به نقد مشفقانه مواضع و تصمیمات تشکیلات حاصل از این جریان نشست. اما پیش از آغازیدن به چنین کاری لازم است توضیح دهم که چرا در هفته های آینده خطاب آنچه که خواهم نوشت با آقایانی نیست که خود را اعضا و گردانندگان سازمان های جبهه ملی معرفی می کنند و در طی هفته های گذشته در پایان یک سلسله سخنان نامربوط و آکنده از حمله شخصی به من و نه سخن من یک یک اعلام داشتند که دیگر تمایلی به همسخنی با من ندارند. اگرچه همیشه چند نفری ذخیره وجود دارند که می توانند به عنوان نیروهای تازه نفس از راه برسند و گرد و خاک پا کنند. ببینیم تا چه خواهد شد. باری برای توضیح اینکه چرا این آقایان سازمانهای جبهه ملی از این پس دیگر مخاطب من نیستند، نگاهی به سیر آنچه که پیش آمده را ضروری می دانم. در اوایل ماه گذشته خبر شدم که کنگره جبهه ملی اروپا به زودی در یکی از شهرهای آلمان برگزار خواهد شد. پشتبند این خبر هم اعلامیه‌ای از سوی عده‌ای که تشکل خود را همین سازمان‌های جبهه ملی ایران می‌خواندند خطاب به عموم منتشر شد، مبنی بر اینکه گرد همایی خاصی که قرار است در آلمان انجام شود ربطی به جبهه ملی ندارد. آنگاه در پی این اعلامیه سربسته و پر ابهام که در واقع خبر از وجود نفاقی عمده در صفوف جبهه ملی در خارج کشور می‌داد، مقاله‌ای منتشر شد با عنوان سوء استفاده از نام پرآوازه جبهه ملی و مصدق، که در آن توضیح داده شده بود که نقل می‌کنم: برای راه اندازی کنگره‌ای به نام کنگره جبهه ملی خارج کشور، نام مصدق و عنوان جبهه ملی اکنون دستخوش سوء استفاده ها و بهره برداری های ناروا شده است. تعدادی از توده‌ای ها و اکثریتی ها و رنجبران سابق و حتی ساواکی ها و آنارشیست ها و تجزیه طلبان که در این سازمان و آن سازمان پرسه زده اند و اخیراً هم در نشست همبستگی پاریس با حضور آقای تیمرمن شرکت داشتند و کارشان به جایی نرسیده است، می‌خواهند با تنی چند از جبهه ملی‌های ساکن اروپا و امریکا که به خاطر اختلاف شخصی و لج و لجبازی با آنچه به نام هسته اصلی جبهه ملی در اروپا و امریکا شناخته شده است و از آن کناره گیری کرده اند دور هم جمع شوند. پایان نقل. آنگاه خطاب به همین چند تن آمده بود: حالا شما با تحریک و فشار آن عضو رنجبران سابق که اکنون وارد جبهه ملی و تشکیلات مرکزی تهران شده است و سعی می‌کند برای خود شخصیتی ملی بسازد و پایگاهی در خارج کشور دست و پا کند و به دروغ مدعی شده است که از بنیانگذاران کنفدراسیون در امریکا و جبهه ملی خارج کشور می باشد، در حالی که هیچ یک از ما قدیمی ها در اروپا و امریکا حتی برای یک بار هم که شده او را در تجمع های بیشمار کنفدراسیون و جبهه ملی از کنگره ها و زمینار هایی که داشته ایم ندیده ایم و نام او را هم تا این سالهای اخیر نشنیده بودیم، آلت دست شده اید و از روی لج و لجبازی و درگیری های شخصی در پی انشعاب و ایجاد تشکل جعلی با نام جبهه ملی افتاده اید؟ باشد، این جبهه ملی ارزانی خودتون باد. مطمئن باشید قادر نیستید جریانی ایجاد کنید که از سوی توده های ایرانی خارج کشور جدی طلب می شود. پایان نقل قول. در پی انتشار آن اعلامیه و این نام مقاله مبهم و پر از اشاره و ابهام، برای من که خواننده علاقمند خبرهای سیاسی هستم پرسش هایی این گونه پیش آمد: اگر این دعوا داخلی است چرا آن را در انتشارات عمومی اینترنتی مطرح می کنند؟ و اگر عمومی است چرا به صراحت سخن نمی گویند و در پسله حرف می زنند؟ آن هم درباره وجود یک عامل نفوذی در داخل کادر رهبری جبهه ملی در داخل کشور از یک سو و کوشش یکی از طرفداران مرحوم تیمسار مدنی که با رمز شاه پسند از اون نام برده می شود از سوی دیگر. می بینید که قضیه کاملا جنبه پلیسی به خود گرفته بود و از این هم خبر می داد که تعدادی از توده‌ای ها و اکثریتی ها و رنجبران سابق و حتی ساواکی ها و آنارشیست ها و تجزیه طلبان وارد جبهه ملی خارج کشور شدند و در این حال یک عضو رنجبران سابق هم در کادر رهبری جبهه در داخل کشور نفوذ کرده است و این اشخاص چون در کنگره پاریس نتوانستند دل آقای تیمرمن را به دست آورده و پولهای مصوب کنگره امریکا را به خود اختصاص دهند، حالا آمده اند تا با نام جبهه ملی عمل کنند. به راستی آیا با خواندن این مطالب مرموز کنجکاوی شما برانگیخته نمی شد تا بپرسید آقایان چرا واضح‌تر حرف نمی‌زنید و مبادرت کنندگان به چنین توطئه عظیمی را افشا نمی‌کنید؟ و دو سه هفته پیش من جرأت کردم و درست همین پرسش را در مقاله‌ای مطرح ساختم و بلافاصله دیدم که به جای دریافت پاسخ روشن کننده‌ای به پرسشی منطقی، خود من خائن‌تر و مخرب‌تر و کارشکنتر از آن توطئه کنندگان از آب در آمدم و در روند یک نفاق افکنی بی جهت مشغول شرخری سیاسی برای مطرح شدن و به شهرت رسیدن خودم هستم. اینها را از مقاله آنها نقل میکنم. باری از مقوله کودکانه طلب شهرت و مطرح شدن، آن هم از طریق سخن گفتن در مورد این آقایان که بگذاریم، هر چه فکر کردم تا ببینم که چگونه توانستم بین مسئولان سازمان‌ها و جبهه ملی و این به زعم آنها خائنین بالفطره نفاق ایجاد کنم، از مطلب سر در نیاوردم، چرا که دیدم پیش از آن که من حرفی زده باشم خود این نیروهای سازمان‌های بدترین حرف‌ها و تهمت‌ها را به طرف مقابل خود نسبت داده و جایی برای ایجاد یا حفظ انسجام ملی باقی نگذاشتند که من آن را به هم بریزم. و در همین اثنا بود که آن کنگره مورد حمله هم در آلمان آغاز به کار کرد. داستان را این بار با احتیاط تمام تعقیب کردم. در خبرهای روی سایت های معتبر اینترنتی آمده بود که اولین کنگره جبهه ملی ایران اروپا با نام کنگره ورجاوند در روزهای یکشنبه 30 سپتامبر و دوشنبه اول اکتبر 2007 در شهر کلن آلمان برگزار شد. پس از انتخاب ریاست سنی کنگره آقایان محمودی و هوشمند، شاعر ملی و عضو افتخاری شورای عالی جبهه ملی ایران اروپا، نعمت آذر این شاگرد دبستان مصدق سخنرانی کرده و دو شعر زیبا و نقل را با صدای دلنشینش تقدیم کنگره کرد. و بعد در خبر آمده است که پس از انجام تشریفات اولیه، از روی خبر می‌خوانم، پیام‌های رسیده به کنگره به ترتیب خوانده شدند. پیام استاد ادیب برومند رئیس شورای عالی جبهه ملی ایران داخل کشور. پیام استاد داوود هرمیداس باوند سخنگوی جبهه ملی ایران داخل کشور. پیام مهندس کوروش رعیم مدیر روابط عمومی جبهه ملی ایران داخل کشور. پیام حزب ملت ایران داخل کشور. پیام آقای حسن لباسچی نماینده جبهه ملی ایران در امریکا. پیام آقای ابوالحسن بنی‌صدر اولین رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران. پیام آقای هرمز چمن‌آرا نماینده جبهه ملی ایران امریکا. پیام آقای بهرام مشیری مورخ و مجری یک برنامه پربیننده تلویزیونی از امریکا. پیام آقای مسعود فتحی نماینده اتحاد جمهوری خواهان ایران. و در بخش بعدی برنامه به ترتیب آقایان مهندس حسن شریعت مداری از آلمان، دکتر فرهنگ قاسمی از فرانسه، دکتر خسرو قدیری از آمریکا، مهندس فرزاد بستجانی از آمریکا، مهندس قنبری از آمریکا، علی اصغر سلیمی کارشناس مدیریت اقتصادی از آلمان، ناصر کاخساز وکیل دادگستری آلمان و دکتر مهران براتی آلمان نظرات خود را درباره مسائل و مباحث تاریخی اجتماعی و سیاسی بیان کردند. پایان نقل خبر. اینجا بود که شگفت زده از خود پرسیدم آخر چگونه این تعدادی از توده‌ای‌ها و اکثریتی‌ها و رنجبران سابق و حتی ساواکی‌ها و آنارشیست‌ها و تجزیه طلبان توانستند این همه آدم استخوان خرد کرده در جبهه ملی ایران را فریب داده و آنها را به دادن پیام و ایراد خطابه در این کنگره نامشروع وادارند. من کسی از برگزار کنندگان فعلی این کنگره را نمی شناسم، اما سالهای سال است که با نامه‌هایی همچون ادیب برومند، هرمیداس باوند، کوروش زعیم، نعمت آذر، حسن لباسچی، خسرو قدیری، ناصر کاخساز و فرزاد بستجانی آشنایی دارم. برخیشان را از نزدیک دیدم، با برخی از آنها محشور بودم و برخی را از طریق آثار و نوشته هایشان می شناسم. و پس یعنی اصلاً باید همه اینها را جزو فریب خوردگان تعدادی توده‌ای و اکثریتی و رنجبری و ساواکی و آنارشیست و تجزیه طلب بدانم که نادانسته به راه مصدق پشت و خیانت کردن؟ یعنی مثلا رفیق قدیم و مشفقم، شاعر قدیم و ندیمم، نعمت آذر نمی دانست که کجا می رود و زیر چه سقفی شعر می خواند؟ یعنی هرمیداس باوند سخنگوی جبهه ملی در داخل کشور نمی دانست که برای چگونه تشکری پیام می فرستد؟ آیا اعضای تشکیلاتی که ادعا می کند چنان گسترده و فراگیر است که خود را یک جا مجموعه سازمانهای جبهه ملی می نامد، همین بزرگان جبهه را انشعابی می دانند؟ یا نه، اینها همه خوبند اما فریب آن ناشناس ها را خوردند. و توسعه این که به زودی معلومم شد که این ناشناس ها هم چندان ناشناخته نبودند و حتی تا مدت ها سعی بلیغ به عمل می آمد تا آنها را هم به صفوف سازمان‌های جذب کنند و نتوانستند. در این مورد آقایان سازمان‌ها چنین نوشتند و من نقل میکنم از روی نوشتشون. با کوشش های ارزنده سالهای اخیر پاره ای از دوستان نشست های متعددی نخست تحت عنوان ملیون در شهر کل برگزار شد که آخرین آن در تاریخ 18 و 19 نوامبر 2006 برابر 27 و 28 آبان ماه 1385 بود که نظامت آن را همین آقای دکتر فرهنگ قاسمی به عهده داشت. در این نشست که شمار بسیاری از افراد جبهه ملی و از جمله انشعابچی‌های بعدی شرکت داشتند، آقایان دکتر پرویز داورپناه، مهندس کامبیز قائم مقام و دکتر مهمنش به عنوان کمیته موقت هماهنگی ملیون ایران برای برگزاری کنگره جبهه ملی ایران در خارج از کشور به اتفاق آراء تایید و انتخاب شدند. در نشست پیش کنگره جبهه ملی ایران که در تاریخ 26 تا 28 ماه مه 2007 میلادی برابر 5 تا 7 خرداد ماه 1386 خورشیدی در شهر لودویگزهافن در آلمان برگزار شد، انشعابچی ها هم دعوت شده بودند که شرکت نکردند. با علنی شدن اختلاف، آقای مهندس بهمن مبشری عضو شورای مشورتی به نمایندگی از سوی هیئت اجرایی موقت سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در تاریخ 18 اوگوست 2007 برابر 27 مرداد ماه 1386 در شهر کن با آقایان مذاکره کرد که توافقهایی هم حاصل شد. اسناد همه اینها موجود است، ولی چون آقایان از جای دیگری دستور می گرفتند برخلاف قول و قرارهای داده شده، اقدام به برگزاری این کنگره جعلی نمودند که روشن بود که هیچ یک از افراد با سابقه و علاقمند نمی توانستند در آن معجون کذایی که با افراد ناشناخته برگزار می شد شرکت کنند. افزون آن که برگزار کنندگان چنین کنگره‌ای هیچ گونه صلاحیت رسمی برای اقدام خود نداشتند. پایان نقل قول. این کل داستانی بود که من ناخواسته و با طرح پرسشی ظاهراً بدیهی در آن درگیر شدم. اما حال که چنین شده، اجازه می‌خواهم نتیجه گیری هایم را از این ماجرا نیز برای خوانندگانم بیان کنم و در یکی دو هفته آینده به اصل حرفم برسم. نتیجه اول، کسانی که کنگره اخیر اروپا را برگزار کردند و در طی آن در کادر رهبری هم قرار گرفتند مورد احترام و اعتماد رهبری داخل کشورند و دو طرف مرز با یکدیگر پیوندی ارگانیک دارند. پس در مورد برگزار کنندگان کنگره مذکور گفتن این که آقایان از جای دیگری دستور می گرفتند یا آنها افراد ناشناخته‌ای بودند که معجون کذایی را به راه انداخته و هیچ گونه صلاحیت رسمی برای اقدام خود نداشتند و اینکه حالا پای آقای تیمرمن امریکایی و یا نهاد هوور در دانشگاه پرینستون در میان آمده، معنایی جز همکاسه کردن رهبری داخل کشور و این گروه ندارد. نتیجه دو، این آقایان سازمان ها هم که خودشان اعلام داشتند که در این حرکت جدید شرکت نمی کنند و به تشکیل دهندگان کنگره اخیر هم پیام دادند که این جبهه ملی ارزانی خودتان باد، پس از این به بعد هم دیگر نمی توانند ادعا کنند که جبهه ملی خارج کشور متعلق به آنهاست و هر نوع آمده ای حکم نامحرم را دارد. و نتیجه سوم، اکنون در خارج کشور، فعلا در اروپا، تشکیلاتی به وجود آمده که حقانیت کار خود را از پشتیبانی تشکیلات داخل کشور و عده‌ای از برجستگان خارج کشور می گیرد. و بر بنیاد این نتیجه گیری هاست که فکر می کنم از این پس ما غیر جبهه‌ای ها می توانیم فقط همین اعضای جبهه ملی داخل کشور و و کنگره اروپا و جبهه ملی امریکا را که هیچ کدامشان جز سازمان‌های جبهه ملی این آقایان محسوب نمی‌شوند مورد خطاب قرار داده و نظرات و توقعات من از این یکی از قدیمترین تشکلات سیاسی کشور را با آنها در میان بگذاریم و به مستحجن نویسی های اعضای این سازمان ها نیز اعتنا نکنیم. و یاد من هم باشد که سازمان های سیاسی جدی و مدعی دموکراسی که برای رسیدن به حکومت و رهبری جامعه رأی و پشتیبانی همه آدم های عادی را طلب می کنند هرگز جلوی اظهار نظر کسی را نمی گیرند و بابت طرح سوال از جانب مردم پرخاشگری پیشه نمی کنند و در این حال می دانند که امر سیاست وقتی در حوزه عمومی مطرح شد دیگر نمی تواند کار تخصصی و انحصاری فقط چند تن مهندس امور سیاسی تلقی شد.